انجیل یوحنای نبی فصل 12 آیه 12. فردای آن روز چون گروه بسیاری که برای عید آمده بودند شنیدند که عیسی به اورشلیم می‌آید، شاخه های نخل را گرفته به استقبال او آمدند. موضوع صحبت ما این است: 7 صدا در مورد صلیب یا در مورد مسیحا. وقتی که به این بخش دوم از فصل 12 انجیل یوحنا میرسیم، با آیات نگاه میکنیم به طور طبیعی به این منظور که موضوعی رو که در این آیات هست دریابیم. این قدم اول هست، به ویژه در مورد انجیل یوحنا، به شیوهی که یوحنای رسول کار میکنه تحت هدایت روح القدس، به نظر میرسه که موضوعی رو دنبال میکنه. یک بخشی در انجیل نیست، در انجیل یوحنا چه نیمی از بخش، چه یک سوم از اون، حتی یک بخشی از انجیل یوحنا نیست که در اون بخش یک موضوع خاص وجود نداشته باشه. یک اصلی که در اون آیات و در اون بخش هست که همه اون آیات به اون موضوع اشاره میکنن. و به طور طبیعی وقتی که ما انجیل رو تفسیر میکنیم، نگاه میکنیم تا اون موضوع رو دریابیم. عنوان مثال اگر به آیات قبلی نگاه کردیم و اون شامی که در بیتانیا بود، اون صرفا یک روایت تاریخی از واقعه نبود، بلکه ما نگاه میکنیم تا اون اصل، اون موضوعی رو که یوحنای رسول بهش اشاره میکنه و تأکید میکنه دریابیم. وقتی که نگاه میکنیم بدون شک این موضوع رو پیدا میکنیم. وقتی که به این بخش از آیات میرسیم، از آیه 12 تا آیه 31، در اینجا موضوعی هست، تک تک موضوع خاصی در اینجا وجود داره، موضوع ها و واقعی رخ داده که یوحنا به اون اشاره میکنه، اما چه چیزی در اونها مشترکه، چه اصلیه که اینها رو به هم متحد میسازه. در ابتدا ممکنه ما متوجه اون نشیم، اما وقتی که به دقت این آیات نگاه میکنیم، همین چیزی هست که ما باید انجیل یوحنا رو تفسیر کنیم، وقتی که دقت میکنیم در این میابیم که اون اصلی که این آیات رو به هم متحد میکنه در اونجا هست و بدون شک میشه اون رو پیدا کرد. و در عکس این آیات، در این بخش یوحنای رسول کاری که انجام میده، نظرات و یا اکثر عملها و یا سخنهای 7 گروه مختلف رو نسبت به مسیح نشون میده. این افراد، یکی از اونها پدر آسمانی، یکی مسیح هست، اما در هر صورت 7 صدا، 7 نقطه نظر و عبارت هست از گروه های مختلف که در این بخش نظرشون نسبت به مسیح دادن. ابتدا صدای مردم هست و بعد صدای نبوت هست و به این شکل ما به 7 صدا اشاره میکنیم و بعد صدای اون شاهدین هست، شاهدینی که به رستاخیز ایلازر اشاره میکنن و همچنین صدای دشمنان مسیح هست، کسانی که مخالف اونن، از فریسیان و رؤسای معبد، همچنین صدای غیر یهودیان هست و بعد صدای خداوند ما عیسی مسیح که راجب مرگ خودش صحبت میکنه و بعد صدای پدر آسمانی خدای متعال که بر اون مهر تایید میزنه. پس این آیات موضوع اصلیشون این مطلب هست که موضوع اصلی هست و این صداهایی هست که راجب مسیح و عبارتهایی که بیان میشه و ما به این 7 صدا نظر میکنیم یا 7 نقطه نظر راجب مسیحا و مطالعه اون رو شروع میکنیم با صدای مردم در آیه ابتدایی و این رو در آیه 12 میبینیم. فردای آن روز چون گروه بسیاری که برای عید آمده بودند شنیدند که عیسی به اورشلیم میآید، شاخه های نخل را گرفته به استقبال او بیرون آمدند و ندا می کردند: هوشیانا، مبارک باد پادشاه اسرائیل که به نام خداوند می آید. این عده، البته این نقل قول رو از مزمور 118 می کنند و این برای آماده سازی برای عید پسخ هست و این مزموری است که در زمان عید پسخ به طور مرتب تکرار میشه و سرود رو می خونند. هوشیانا، این صرفا ستایش خداوند نیست، عبارت عبرانی که ترجمه شده به هوشیانا به این معناست اکنون ما را نجات بده، اکنون نجات بده. مبارک باد پادشاه اسرائیل که به نام خداوند می آید. و البته عید پسخ به یاد آوری نجات قوم بنی اسرائیل هست، قرنها قبل از بردگی که در مصر داشتن، و اکنون ذهن اونها به این واقع است، به واقع آزادسازیشون از دست فرعون و از دست مصریان. و اینا اعتقاد داشتن که مسیحا اکنون اومده، اما به طور اشتباهی نظر میکردن به او به عنوان مسیحایی که اونها رو بار دیگر نجات بده. همچنان که از بردگی مصر بیرون اومدن، این بار هم اونها رو از بردگی امپراتوری روم نجات بده. پس دیدی اینها غلط بود و مسیحا باید این کار انجام بده. پس اون یک مسیحای زمینی و دنیوی رو میخوان. در این که او رو تشخیص بدن به عنوان پادشاه اسرائیل و مسیحا نظرشون درسته، اما هدف اون که یک هدف سیاسی و دنیوی باشه در این زمینه اشتباه میکردن. اونها موعظه های مسیح رو شنیده بودن و میگن هیچ کس مثل او صحبت نکرد. اونها به شگفتی در اومدن از بیان مسیح، اما مسیح به اونها گفته بود که باید توبه کنن و اون تغییر تحول روحانی رو تجربه کنن و او رو به عنوان مسیح های روحانی بپذیرند. و اونها یهودیان وقتی که معجزات عظیم مسیح رو میبینن و تعداد این معجزات چقدر زیاده و شیوهی که شفا میده چقدر کامل هست و بعد زنده ساختن الهازه، وقتی که یهودیان اینها رو با دیدگانشون میبینن با خود میگن بدون شک اون مسیح هاست، و اکنون که به سوی اورشلیم میاد علارغم همه زدیت ها و رهبران یهود که فکر میکنه اون هرگز به اونجا نمیاد، و کسانی که ما خوندیم دو ماه قبل به یک دیگه میگن آیا واقعا او به معبد خواهد آمد، به عید خواهد آمد، آیا جرأت میکنه پاشو اینجا بگذاره؟ اما اکنون میشنه من که داره میاد به سمت اورشلیم، زیرا او زمانی رو انتخاب کرده که اجازه بده او رو دستگیر کنن و بر صلیب کنن و به قتل برسونن. خداوند ما میاد با تصمیم و اراده خودش به طور مختارانه اجازه میده او رو دستگیر کنن تا بمیره و فدیه گناهان تمام ایمانداران رو عطا کنه. خداوند رو اجازه نده وقتی که میخواستن او رو دستگیر کنن، بلکه زمانی که او مقدر داشته و انتخاب میکنه. و اکنون مردم سر راه شاخهای نخل رو میاندازن و فریاد برمیدارن مبارک باد پادشاه اسرائیل. پس صدای اول صدای قوم بنی اسرائیل هست و میگن بدون شک اون مسیح هاست، هرچند که انتظاری که از مسیح ها دارن غلطه، اما مردم معمول یهود، کسانی که به برای جشن عید پسخ به اورشلیم اومدن و اهالی اورشلیم به این جمعیت میپیوندن، عده زیادی از اونها با یک صدا به طور عمومی بیان میکنن که او همه اون نشانه ها و علائم یک مسیحا رو داره، همه اونچه رو که مسیحا باید داشته باشه داره، او قدرت رو داره، او توانایی رو داره، اون شخصیت رو داره، او کامل هست، او هرگز شکست نخورده و بدون شک اون مسیحای ماست. و این شهادت قوی هست، مهر تاییدی است از سوی اونها بر شخصیت مسیح، پسر خدا که توانایی اون رو داره تا نجات دهنده ما باشه. بله، یهودیان انتظار اونها از اینکه مسیح چه کاری رو انجام میده غلط بود و انتظار اونها دنیوی و مادی بود و مطابق همه اون چیزهایی که کلام بهشون گفته نبود. اما در این حال اینکه اون رو تشخیص میدن به عنوان مسیحا درست است و میبینیم که چگونه شاخهای نخل رو میگیرن و سر راه او میاندازن. وقتی که به انجیل متا نگاه کنیم این رو بیشتر به ما توضیح میده. و بعد به صدای دوم دقت کنین، در آیه 14 هست، و عیسی کره اولاغی یافته بر آن سوار شد چنان که مکتوب است. و این از زکریا فصل 9 آیه 9 هست که از اونجا نقل قول شده از عهد عتیق که ای دختر صهیون مترس، اینک پادشاه تو سوار بر کره اولاغی می آید. و شاگردانش در ابتدا این چیزها را نفهمیدند. شاگردان تنها کسانی هستند که ساکتند تا این هفت صدا بیان بشه. ابتدا مردم صحبت می کنند، اکنون پیامبران راستین خداوند صحبت می کنند و مسیح اون نبوت ها رو در خود به کمال می رسونه. وقتی که به اورشلیم میاد بر سوار بر اون کره اولاغ به طور بسیار فروتنانه. اگر به متی فصل 21 نگاه کنیم، اطلاعات بیشتری به ما داده میشه و متا ورود شاهانه عیسی به اورشلیم رو به ما بیان میکنه. و چون به اورشلیم نزدیک شدند و به بیت فاجی در دامنه کوه زیتون رسیدند، عیسی دو تن از شاگردان خود را فرستاده به آنان فرمود. متا به ما توضیح میده که ابتدا حیوان رو پیدا کردن و بعد وارد اورشلیم شدند، زیرا زمینه رو برای ما آماده میکنه. آیه 2، با آنان فرمود بده کده‌ای که پیش روی شماست بروید، به محض ورود الاغی را با کرهش بسته قاید آف، آنها را باز کنید و نزد من بیاورید. دو حیوان میارن، اما خداوند از یکی استفاده میکنه. و اگر کسی سخنی به شما گفت، بگویید خداوند بدانها نیاز دارد و او بیدرنگ آنها را خواهد فرستاد. این امر واقع شد تا آنچه نبی گفته بود تحقق یابد. به دختر صهیون گویید، هان پادشاه تو نزدت می آید، فروتن و سوار بر الاغ، بر کره الاغ. آن دو شاگرد رفتند و طبق فرمان عیسی عمل کردند. آنگاه الاغ و کره‌اش را آوردند و رداهای خود را بر آنها افکندند و او بر رداها نشست. از جمعیت انبوهی رداهای خود را بر سر راه گستردند و عده‌ای نیز شاخه‌های درختان را بریده در راه می گستردند. جمعیتی پیشاپیش او می رفتند و گروهی که از پس او می آمدند فریاد می گفتند هوشیانا بر پسر داوود. مزمور 118 و در آیات دیگر، مبارک است آن که به نام خداوند می آید، هوشیانا در عرش بر این خداوند اکنون نجات بده. اونا فکر می کردن اکنون ما را از دست رومیان نجات بده، اما خداوند اونها را از مجازات ابدی نجات خواهد داد. و بعد خداوند ما وارد اورشلیم میشه. اکنون برمیگردیم به انجیل یوحنا فصل 12. پس صدای مردم هست و صدای پیامبران راستین هست وقتی که خداوند بر اون کره الاغ سوار میشه، نه با یک اسب جنگی و یا اسب قوی، بلکه یک حیوانی که اهل صلح و فروتن هست، یه حیوان بسیار ساده و فروتن برای یک کره الاغ، زیرا مسیح اومده تا فروتن گرده و بمیره برای گناهان همه کسانی که به او ایمان میارن. زکریا ادامه میده در نبوتش، همچنین در آن روز چشمه ای باز خواهد شد برای خانه داوود، برای گناهان و برای ناپاکی ها. اگر شاگردان آن آیات زکریا رو بیاد داشتن، با خودشون میگفتن بله، مسیح داره آن نبوت های زکریا رو به کمال میرسونه. او بر خود به عنوان یک مسیحا مأموریتش رو به عهده گرفته و اون لحظه ای هست که پیامبران راستین راجبش صحبت کردن. زکریا بیان کرده که چشمه ای باز خواهد شد در اورشلیم برای گناهان و ناپاکی ها تا در اون پاک کردن، و مسیح نبوت ها و کلام نبیان رو در زندگی و اعمال خودش به کمال میرسونه. و این به این شکل، به این شیوه که وارد اورشلیم میشه، اعلام میکنه که او مسیح هاست و نبوت‌های پیامبران عهد عتیق مهر تأیید می‌زنند که او مسیح است، نجات دهنده قومه. اگر ادامه بدیم در انجیل یوحنا صدای سوم رو می‌شنویم در آیه 17، و این صدای شاهدین هستند و اینو بهش اشاره کردیم. اما بسیار مهم هست کسانی که راجبشون می‌خونن، آیه 17، و گروهی که با او بودند شهادت دادند که ایلعازر را از قبر خوانده، او را از مردگان برخیزانیده. عده زیادی از اونها شک داشتن، جزء شورای سنهدرین بودن، رهبران یهود بودن. عده‌ای بودن که از نزدیک این واقعه رو شاهد کردن، حتی عده‌ای از اونها کمک کردن تا کفن رو از ایلعازر جدا سازن وقتی که زنده گشت. و این عده کاملا اینو در ذهن دارن. و در اینجا ترجمه یوحنا به ما میگه شهادت دادند، و لغت یونانی که ترجمه شده یه مقدار قوی تر هست، که چون میگه گروهی که با او بودن شهادت دادن، لغت یونانی قوی تر هست و اگه اون رو ترجمه کنیم این گونه میشه، همچنان شهادت میدادن، به طور مرتب اعلام میکردن، به دیگران میگفتن و شهادت میدادن که اوست که ایلعازر را از مرگ برخیزاند. و گروهی که با او بودن شهادت دادن که ایلعازر را از قبر خوانده، او را از مردگان برخیزانیده است. و اینها نمیتونستن ساکت بمونن و و دائم این رو تکرار میکنه و نتیجه صحبت اونا رو در آیه 18 میخونیم و به جهت همین نیست آن گروه او رو استقبال کردند. یه گروهی از جمعیت از بیت انیا در راه اریها داره به سمت اورشلیم میاد و اینا میدونن که مسیحا در اونجاست. اینا راجب رستاخیز ایل آزر آگاهن، با دیدگانشون شاهد بودن و اکنون اهالی اورشلیم نیز بیرون میان تا با این گروه همراه بشن. و این گونه است که میخونیم آن گروه، منظورش اهالی اورشلیم است که به استقبال اون از شهر بیرون میان، زیرا شنیده بودند که آن معجزه را کرده بود. اون شاهدان و کسانی که شک داشتن رفتن توی اورشلیم، به طور مرتب اینو بیان کردن، به دیگران شهادت دادند که مسیح ایل آزر را از مردگان رستاخیز داد. پس این صدای شاهدین هست که اهالی اورشلیم رو میاره. بذاری به متی فصل 21 دقت کنیم، زیرا در اونجا مطلبی رو ما میگه که انجیل یوحنا به اون اشاره نمی کنه، هرچند که هیچ تناقضی بین این دو روایت نیست. اما وقتی که یوحنا انجیل رو مینویسه، میدونه که خوانندگان انجیل با این واقعه و با انجیل متی و مرقس و انجیل مرقس آشنایی دارن. پس یوحنا صرفا وقایعی رو اشاره میکنه که برای خوانندگانش مهم هست، منکر نوشته های اناجیل دیگه نمیشه. متی فصل 21 آیه 12، آنگاه عیسی به معبد خدا در آمد و کسانی را که در آنجا داد و ستد میکردند بیرون راند و تخت های صرافان و بساط کبوتر فروشان را واژگون ساخت. این دومین مرتبه ای است که خداوند معبد رو پاک میسازه. در جای دیگه خوندیم که خداوند این کار رو در ابتدای خدمت زمینیش انجام داد. یکی از شیوه های خاص شروع خدمتش این گونه بود و در انتهای خدمتش نیز این کار رو انجام میده. آیه 13، و با آنان فرمود نوشته شده است که خانه من خانه دعا خوانده خواهد شد، اما شما آن را لانه راه زنان ساخته اید. آیه 14، در معبد نابینایان و لنگان نزدش آمدند و او ایشان را شفا بخشید. و این بعد از اینکه وارد اورشلیم میشه به طور پیروزمندانه، اولین کاری که خداوند انجام میده یا در اون روز یا در روز بعد، متی به ما میگه در فصل 21، بیماران رو شفا میده، نابینایان رو و افراد لنگ رو. و به جای اینکه با خوشنودی پذیرفته بشه، آیه 15 چنون میخونیم، اما چون سران کاهنان و علمای دین اعمال خارق العاده او را مشاهده کردند و نیز دیدند که کودکان در معبد فریاد میزنند هوشیانا بر پسر داوود، خشمناک شدند. و این صدای چهارم رو میشنویم، صدای دشمنان مسیح، مخالفان او، که در آیه 19 هست، فصل 12 یوحنا آیه 19، پس فریسیان به یکدیگر گفتند نمیبینید که هیچ غالب نمیآیید؟ اینک تمام عالم از پی او رفتند. اکنون این صدای مخالفان و دشمنان خداوند ماست و صدای اونا بسیار مهمه. اونا علیه او هستن، از اون نفرت دارن، به او ایمان ندارن که مسیح هاست. اما ببینید اینها چه میگن دشمنان مسیح و چگونه عمل میکنن، و این نشون میده که حتی دشمنانش مهر تایید میزنن بر مسیح. اینها به عنوان مسیح ها بر اون مهر تایید میزنن. اونا در واقع دشمنانش چنین میگن، این مرد عیسی ناصری اینقدر واضحه، نبوت های قدیم رو در خودش به کمال میرسونه، به شکل اتفاقی اینها در اون رخ میده، معجزه انجام میده، ما به او اعتقاد نداریم. اما این عیسی ناصری چنان قدرتی داره که هیچ کس نمیتونه این اعمال خارق العاده رو انجام بده. به مدت 400 سال ما یهودیان هرگز پیامبر و یا معجزه‌ای نداشتیم، اکنون او همه معجزات رو انجام میده، چه در تعداد معجزات، چه در شگفتی اونا، چه در برخیزاندن مردگان. این فرد آیاتش غیر قابل انکاره، ما نمیتونیم اونا رو رد کنیم، ما نمیتونیم بگیم اون فریب میده. ما به دقت اینها رو مشاهده کردیم، اینها رو درک نمی کنیم، اما ما بهش ایمان نداریم. اینها به شدت از اون نفرت دارن، اما با کاری که میکنن و حرفی میزنن، واقعا دارن میگن مسیح کاملا درسته، همه علائم نبوت رو مسیحا رو داره و همه دنبال او دارن میرن، و تنها راهی که ما دشمنانش داریم اینه که او رو نابود کنیم. باید او را دستگیر کنیم و او را بکشیم. اما در واقع دشمنان مسیح دارن بر او مهر تایید میزنن، همه واقعی بودن مسیح ها رو دارن بهش تاکید میکنن. آیه 19 اون گروه های مختلف فریسیان و دشمنان مسیح با هم تصمیم گرفته بودن، مصمم بودن که اکنون باید او رو دستگیر کنن و نابود سازن و رو از بین ببرن، اما تا اکنون موفق نشدن این کار رو انجام بدن. بدون شک عده‌ای از اونها گفتن بذارید سر یک فرصت مناسب، ما صبر میکنیم تا فرصت مناسب برسه. شاید ایده دیگه میگن شما صبر کردین و ببینید اون وضعیت ما بدتر و بدتر شده. همه دنبال او رفتن، او همه رو متقاعد کرده که او مسیح است و میگن نمیبینید که هیچ غالب نمیآید؟ اینک تمام عالم از پی او رفتن، برنامه های ما به جایی نرسید، همه عالم از پی او رفتن. وقتی که میگه تمام عالم، منظور یهودیان این است که همه یهودیان، همه مردم و همه اهالی اورشلیم و غیره. در آیه بعد میبینیم که حتی غیر یهودیان نیز دنبال مسیحا اومدن. این فریسیان هستن که بر او مهر تایید میزنن، حتی خودشون هم از این خبر ندارن که دارن این کار انجام میدن و قدرت او و توانایی او و اینکه همه پیشگویی های در مورد مسیحا رو در خود به کمال میرسونه، اما علارغم اون از اون نفرت دارن، زیرا مسیح علیه اونهاست. فریسیان و علما یهود از اون نفرت دارن، زیرا میبینن که کل سیستم اونها داره به هم میرسه، اون امتیاز خاصی که دارن از دست میدن. از مسیح نفرت دارن زیرا مسیح از اونها میخواد توبه کنن و دلشون رو پاک کنن و اونها ریاکارن و این رو نمیخوان. و این چهارمین صدا هست، حتی صدای مخالفین مسیح واقعا اگر اینو به دقت گوش بدید دارن بر اون مهر تایید میزنن و تاکید میکنن که او مسیحای موعوده. آیه 20 صدای پنجم رو میشنویم و اون صدای غیر یهودیان هست و خیلی خلاصه به اون اشاره شده توسط یوحنای رسول، اما صدای اونا مشخصه. آیه 20 و از آن کسانی که در عید به جهت عبادت آمدن بعضی یونانی بودند. این عده اون یونانیانی هستند که برای پرستش به اورشلیم اومدن، کسانی که یهودی زاده نیستن اما یهودی شدن و از بت‌پرستی و خرافات یونان و غیره دلشون سر شد و به سوی خدای زنده و حقیقی، به سوی یهوه خدای یهودیان اومدن و او رو میپرستن و برای خودشون عهد عتیق رو میخونن و شاید با خودشون میگن و بیشترشون این گونه فکر میکنن، بله ما اومدیم به خدای اسرائیل اعتقاد داشته باشیم، خدای عبرانیان، ما میخوایم او رو پرستش کنیم و چنان که یهودیان او رو پرستش میکنن. اما این مسیحا کی هست؟ این خادمی که رنج میبره کی هست؟ او که خواهد آمد و رنج خواهد کشید و قوم رو نجات خواهد داد، او کیست؟ کسی که از طریق او حتی غیر یهودیان نیز برکت خواهند یافت. و اون یونانی‌ها با خودشون میگن این ما هستیم و بعد میگن ما عیسی ناصری اون مسیحا هست، ما میخواهیم او رو ببینیم و صدای او رو بشنویم و راجع به او بیشتر بدونیم. و در اینجا صدای غیر یهودیان است و چقدر متفاوت با دشمنان مسیح، اون یهودیان و علمای قوم و فریسیان و صدوقیان که میخوان او رو نابود کنن. غیر یهودیان، یونانیان میان و چنین میگن ای آقا میخواهیم عیسی را ببینیم و صدای اونا در اینجا ثبت شده و اونا دریافتن که مسیحا اون مسیحای واقعی است و اونا او رو میخوان صدای او رو بشنون و راجب او بیشتر بشنون. ایشان نزد فیلیپوس که از بیت صدیای جلیل بود آمدن و سوال کرد و گفتند ای آقا میخواهیم عیسی را ببینیم. فیلیپوس واقعا نمیدونست چه بکنه، او چنین انتظاری نداشت که غیر یهودیان بیان و اون چون خودش یهودی بود علاقه به غیر یهودیان نداشت، هنوز در نیافته بود که غیر یهودیان نیست دعوت شدن و این میره به اندریاس میگه. فیلیپوس آمد و به اندریاس گفت و اندریاس و فیلیپوس به عیسی گفتند. اینا واقعا نمیدونستن چرا مسیح سوار کور اولاغ شده به اورشلیم میاد، نمیدونستن که داره نبوت ها رو به کمال میرسونه، واقعا نمیدونستن با اون غیر یهودیان چگونه برخورد کنن، اونایی که اومدن و جویای مسیحا شدن. اما خداوند به یهود و غیر یهود پیامی رو میده و پیام او برای همه است. آیه 23، عیسی در جواب ایشان گفت: به اونها و به همه چنین میگید که من اومدم تا رنج بکشم و بر روی صلیب جانم رو فدا کنم. این در واقع پیامیه که به اونها میده که اون نجات دهنده است. و این ما رو با آیه 23 میرسه، صدای خداوند ما عیسی مسیح. و این ششمین صدا است، صدای عیسی مسیح. آیه 23، عیسی در جواب ایشان گفت: ساعتی رسیده است، اون ساعت مرموز که ما راجع به اون میخوندیم در قبل، و یهودیان زمانی که تصمیم گرفتن اون رو بگیرن و دستگیر کنن و تصمیم داشتن این کار انجام بدن اما نمیتونستن، زیرا کلام به ما میگه ساعت او هنوز نرسیده است. این قرار بود به شکلی صورت بگیره که خداوند میخواد، زمانی که او میخواست، و به شکلی توسط قدرت خداوند، خداوند از میان دشمنانش عبور میکنه و نمیتونه اون رو دستگیر کنه، حتی نمیتونه اون رو لمس کنه. اما اکنون اون ساعت رسیده است که پسر انسان جلال یابد. چگونه جلال یابد؟ این به چه معناست؟ یعنی به عنوان یک پادشاه پر جلال به مردم نمایش داده بشه تا او رو پرستش کنن، آشکار گرده که اوست که باید پرستش بشه و احترام گذاشته بشه. این به این معناست، اون ساعت رسیده است که پسر انسان جلال یابد. با دیدگان ایمان ما در مرگ او جلال خدا رو میبینیم. وقتی که ما به مرگ مسیح فکر میکنیم، در اونجا ما چیز بسیار پر جلال رو میبینیم. کسی که این حقایق رو نمیدونه و میره یه داستانی راجع به زندگی مسیح میبینه، یک داستان تراژدی راجع به او مینویسه و میگه مسیح یک قهرمان بود که به شکست انجامید و بر روی صلیب به شکست انجامید کارش. و این افراد بی ایمان هست که اون دیدگان ایمانی رو ندارن. اما وقتی که خداوند دیدگان ایمانی رو به ما میده و کلام مقدس رو درک میکنیم و نگاه میکنیم به مسیح، او رو میبینیم، جلال و خدا رو میبینیم. کاری که مسیح بر روی صلیب انجام داد، کاری انجام داد که هیچ کس در طول تاریخ بشریت نمیتونه انجام بده. مسیح بر روی بدن و روح خودش گرفت، خدای پدر اون رو بر مسیح قرار داد، تمام گناهان کسانی رو که نجات خواهند یافت مسیح بر خود متحمل شد و پدر آسمانی پسر یگان مولودش را با مجازات ازلی مجازات نمود و گناهان ما رو کاملا پاک کرد و مسیح بهای رهایی ما رو پرداخت کرد، بزرگترین بهایی که قابل پرداخت است. و مسیح از میان او زنده بیرون اومد، او رنج کشید به عنوان یک انسان، او به عنوان خدا توانایی انجام اون رو داشت، قدرت خدایی رو به ذات بشرش این توانایی رو داد تا اون عذاب ازلی رو تجربه کنه. مسیح اون جام رو تا ذره آخر سر کشید و چه کار پر جلالی هست. تنها خداست که میتونه این کار رو انجام بده، تنها محبت خداست که میتونه این کار رو انجام بده و نیکی خداوند و این صفات خداوند رو بر ما آشکار میسازه. ازلیت او رو، محبت او رو، قدوسیت او رو ما بر روی صلیب میبینیم، زیرا ضرورت داره تا گناه مجازات کرده، به این منظور که انسانها پاک گردن و مغفرت یابن و وارد بهشت گردن. دیدگان ایمان بر روی صلیب خدای پرجلال رو میبینه و کاری رو میبینه که تنها خداوند قادر انجام بده و این بسیار پرجلاله. و زمانی که مسیح از مردگان رستاخیز کرد، همه باید جلال او رو میدیدن، ولی او از مردگان رستاخیز کرده و حیاتش رو از نو شروع کرده و همه کسانی که او رو میبینن صفات خدا رو در او میبینن که چگونه آشکار گشته. ساعتی رسیده که پسر انسان جلال یابد. به نظر میرسید که پر جلاله، این خدا ذات الهی بر روی صلیب و همچنین در زمان رستاخیز. آیه 24، کلام مسیح ادامه داره: آمین آمین به درستی به شما میگویم، اگر دانه گندم که در زمین میافتد نمیرد تنها ماند، اما اگر بمیرد ثمر بسیار بار آورد. اگر اون دانه نمیره، توی خاک نیفته، غیر ممکنه ثمر به بار بیاره و نابود میشه، اما اگر در زمین بیفته و بمیره، ثمر فراوان به بار میاره از زمین. این تصویره که مسیح میده از هدف اومدنش به جهان و مرگش. مسیح میگه من باید بمیرم به این منظور که حیات رو و نجات رو به دیگران عطا کنم، تا بار دیگر رستاخیز کنم از میان مردگان. و بعد خداوند ادامه میده راجب شاگردانش، راجب ما اگر شاگردان او هستیم. میشه به یک شیء گفت آیه 25 اشاره داره نیست همچنان به مسیح، اما در به شکل کلی اشاره داره به شاگردان و پیروان مسیح. خداوند دعوت انجیل رو میگه، اگر کسی، هر کس، زن یا مرد، اگر کسی جان خود را دوست دارد آن را هلاک خواهد کرد، هر کس در این جهان جان خود را دشمن دارد تا حیات جاودان آن را نگاه خواهد داشت. اگر کسی مرا خدمت کند، مرا پیروی کند، یعنی ما برای او زندگی کنیم، از او خدمت کنیم، او رو پرستش کنیم، و این کافی نیست که او رو صرفا خدمت کنیم، اگر کسی مرا خدمت کند، مرا پیروی کند، یعنی کاری رو که مسیح انجام میداد ما نیز باید انجام بدیم. مسیح میره تا بر روی صلیب برای گناه قوم بمیره، عقدویان رو نجات بده، ما نیز به عنوان مسیحیان باید اون مسیح رو ادامه بدیم. ما نیازی نداره به صلیب بریم، اما کار مسیح رو و مأموریت او رو که رساندن پیام به دیگران است انجام بدیم. خداوند میگه اگر کسی مرا خدمت کند، مرا پیروی کند. و این تعریف یک مسیحی است. اگر یک مسیحی واقعی است، آیا توبه کردید؟ آیا زندگی خود رو وقف مسیح کردید؟ آیا واقعا تحول روحانی در شما روی داده؟ اگر ما این اتفاق در اون رو رخ داده، صرفا او رو خدمت نمی کنیم، بلکه او رو پیروی می کنیم، از او صحبت می کنیم، نماینده او هستیم، نام او رو به دیگران می رسونیم. و اگر کسی مرا خدمت کند، بگذار تا مرا پیروی نیز بکند. دوستان، این پیروی ما تا به جلال او ادامه خواهد داشت. و خداوند میگه و جایی که من می باشم، آنجا خادم من نیز خواهد بود. و این وعده خداونده. اگر کسی مرا خدمت کند، پدرم او را احترام خواهد نمود در جلال ابدی آسمان. و بعد خداوند ادامه میده، کاش میشین روی این کلام تأکید کرد. و آیه 27 کلام مسیح، اینک جان من مضطرب است و چه بگویم. وقتی که مسیح میگه جان من مضطرب است، منظور چه هست؟ وقتی که مسیح در اضطراب، آیا تمام وجودش در اضطراب؟ زیاد نگران اون نباشید دوستان. مسیح میگه اکنون روح و جان من مضطرب است، میگه اکنون من واقعا در اضطراب شدیدم به شکل کامل. اون واقعا این اضطراب و رنج شدید رو داره حس میکنه، میدونه چه اتفاقی به او روی خواهد داد. به شکل شدیدی این اضطراب رو حس میکنه، زیرا میبینه که حتی نجاتن اونایی که نجات یافتن چه رنجی رو خواهند کشید اگر او به صلیب نره به خاطرشون، و او به خاطر اونهاست که به صلیب میره. جان او در اضطراب و رنج شدیده، زیرا باید عذاب شدیدی رو متحمل بشه. شاید ما با خود بگیم بدون شک مسیح مضطرب شده در ذات بشریش، در اون بخش انسانیش که میترسه از این رنج که بر روی صلیب تحمل میکنه. بله دوستان عزیز، اما این کافی نیست. حتی ذات الهی مسیح از اون رنج شدید به استراب در میاد. نه تنها ذات بشریش، بلکه کل مسیح، حتی ذات الهی مسیح از اون رنج عظیم استراب در میاد. چگونه ذات الهی مسیح از اون رنج فیزیکی بترسه و به استراب در میاد؟ دوستان عزیزی را ذات الهی مسیح باید اون ذات اون گناهان ما رو تحمل کنه، اون لباس آلودگی ما رو بتن کنه، به این منظور که به جای ما رنج بکشه. و این رنج بسیار شدید است برای پاکی و قدوسیت بی‌نهایت او، زیرا او مثل ما گشت و به خاطر ما رنج کشید. مسیح هرگز یک گناهکار نبود، اما گناهان ما رو بر خود گرفت. و اکنون به این دلیل که مسیح میگه جان من مضطرب است، و اون رنجی که مسیح میکشه فرای تصور و توصیف بشری است. و مسیح ادامه میده ای پدر چه بگویم، مرا از این ساعت رهایی ده. آیا اینو من بگم؟ ای پدر آسمانی، نه، مسیح چنین نمیگه، ادامه میده: اما به جهت همین امر تا این ساعت رسیدم. و او کاملا خود را تسلیم صلیب میسازه برای ما، و این دعای ساده ایست در آیه 28، چنین دعا میکنه: ای پدر، نام خود را جلال بده، به اینها نشون بده قدوسیت پدر آسمانی رو. صلیب باید صورت پذیره، محبت و رحمت خدای تسلیس رو به انسانها نشون بده، و من رو به عنوان نجات دهنده که اون میاد و به جای قومش رنج میکشه، قدرت نجات دهنده رو به مردم نشون بده. وقتی که بر روی صلیب تسلیم میشه به مدت 6 ساعت، و شیطان رو در اونجا شکست میده و یک ملکوت جدید رو تأسیس میکنه و ملکوت ازلی رو برپا میداره و ابدیت مسیح رو آشکار ساز و او از مردگان رستاخیز میکنه و این وفادار بودن خدا رو به مردم نشون بده. خداوند تا کجا میره تا کسانی رو که محبتش رو بر اونا قرار بده، نجات بده، همه صفات خدا رو به مردم نشون بده، این چیزهای پرشکوه رو به مردم نشون بده: ای پدر، نام خود رو جلال بده. و این صدای هفتم هست که در آیه 28 هست، صدای پدر آسمانی. ناگاه صدایی از آسمان در رسید و این اوج مکاشفه کلام هست که خداوند چنین میگه که جلال دادم و باز هم جلال خواهم داد. خداوند البته مسیح رو جلال داد از طریق به کمال رسیدن معجزات مسیح، از طریق شخصیت مسیح، از طریق معجزاتی که مسیح انجام میده، از طریق رستاخیز الهی، از طریق اینکه همه مکاشفات و پیامبران راستین در او به کمال رسید و اکنون به او جلال خواهد داد. و شاگردان اون رو شنیدن، زیرا کسانی که اونجا ایستادن فکر کردن این رد شد و دیگران گفتن فرشته با او سخن گفت. وقتی که مردم ایستادن و اینا شاگردان نیستن، آیه 29، گروهی که حاضر بودن اینا شنیده گفتن رد و برق شد. اون عده گروه اشاره به شاگردان نداره، اون صدای پدر آسمانی برای شاگردان تا به اونها تقویت بده، قدرت بده، تا یقین پیدا کن. اونها صدای پدر آسمانی رو شنیدن، بدون شک اونها قبلا نیز شنیده بودند، در زمانی که مسیح بالای کوه سیماش عوض شد و اکنون بار دیگر اون صدا رو میشنوند. اما مردمی که ایستادن صدا رو میشنوند اما معنی اون رو درک نمیکنن واقعا چه گفته شد. برای عده‌ای مثل رعد و برق بود، عده دیگه ای گفتن این فرشته ای با او سخن گفت، صدای فرشته ای به نظر میرسه. آیه 30، عیسی در جواب گفت: این صدا برای من نیامد بلکه به خاطر شما شاگردان. اکنون داوری این جهان است و اکنون رئیس این جهان بیرون افکنده میشه. 7 صدا که هر کدوم از اونها مهر تایید میزنه بر مسیح به عنوان مسیحای موعود، و یوحنای رسول اینها رو به ما معرفی میکنه که روز بعد مسیح بر صلیب خواهد شد. و قبل از اون 7 صدا به مأموریت مسیحایی و شخصیت مسیحایی او مهر تایید میزنن، و هم صدای او و هم صدای پدر آسمانی. و اکنون مسیح پیش میره به اون روزی که او رو دستگیر خواهند کرد و بر صلیب خواهد نمود. مگر خداوند مطالعه کلامش رو به دلهای ما برکت دهد.